پرچم ما کلمه الله، باور داریم به وعده نصر و من الله. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر.
خیلی ممنونم، متشکریم که با ما همراه هستید. همکاران خوبم از گروه ادب و هنر مثل همیشه آماده هستن که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما بکنم و به مناسبت دهه فجر و 22 بهمن ماه مروری خواهند داشت بر ادبیات انقلاب اسلامی.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم. اگر قول افسانه یا متن تاریخ، وگر نقد و نقل سیر دوست دارم. شهیدان جانباز و فرزانه اترا که بودند فخر بشر دوست دارم. به لطف نسیم سحر روحشان را چنان چون ز آهن جگر دوست دارم. هم افکار پرشورشان را که اعصار از آن گشت زیر و زبر دوست دارم. هم آثارشان را چه پند و چه پیغام، بگر چند سطری خبر دوست دارم. من آن جاودان یاد مردان که بودند به هر قرن چندین نفر دوست دارم. همه شاعران تو و آثارشان را به پاکی نسیم سحر دوست دارم. دگر بار برشو به اوج معانی، کتین تازه رنگ و صبر دوست دارم. جهان تا جهان است پیروز باشی، جهان تا جهان است پیروز باشی. برومند و بیدار و بهروز باشی. به نام نور محض که جهان قائم به ذات اوست. درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس شبکه رادیویی فرهنگ. عصر 22 روز بهمن بر شما به نیکی و تندرستی، آرامش و شادمانی شما خواسته و آرزوی همیشگی ماست. در سالگرد 47 سال پیروزی انقلاب اسلامی در ققنوس با شما همراه هستم. در فرصت پیش رو با شما از ادبیات و هنر انقلاب و هنرمندان و قلم به دستان این حوزه سخن خواهم گفت. با ما در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ همراه باشید. برنامه امروز رو با شعری زیبا از مهدی اخوان ثالث، استاد مهدی اخوان ثالث فقید، آغاز کردم و پس از اون اجرای زیبایی از گروه کر رو تقدیمتون کردیم با همین شعر زیبا و نغمه پردازی محمد حق رو. امروز مفصل در ققنوس با شما از شعر و داستان انقلاب سخن ساز میکنم. شما هم اگر شعری، بندی از داستانی، نوشته ای رو به یاد و خاطر دارید از سرودهای انقلابی اون روزها، گهگاه زمزمه میکنید، برای ما هم بنویسید در قالب پیامک یا با همون تماس بگیرید و بخوانید. برای اینکه کلاف سخن رو میانی یک دیگر بکشاییم و با هم گفتگو کنیم، میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. شاعران عصر انقلاب. طاهره صفارزاده از زمره سردمداران شعر انقلاب به شمار میاد که پیش از انقلاب هم به نحو قابل توجهی مضامین انقلابی رو در شعر به کار برده. به بیان صاحب نظران، شعر او نگاهی منحصر به فرد و پیش رو داره که خودش به عنوان شعر تنین از اون یاد میکنه. تنین حرکتی است که شعر من در ذهن خواننده می آغازد. او با این تعبیر و جلوه آشکار مضامین اجتماعی سیاسی در شعر خودش با منظومه از احساسات، اعتقادات و مفاهیم مواجه میشه که جامعه ایرون به نمایش در میاره که در اون زندگی میکنه. صفارزاده نخستین مجموعه شعر خودش رو به نام رهگذر مهتاب در سال 41 منتشر کرد که نوعی اعتراض در اون دیده میشه، اما آثار بعدی از جمله تنین در دلتا روح کاملا ضد استعماری او رو آشکار میکنه. در دهه 50 شعر او بسیار بیش از گذشته مذهبی میشه و در سالهای نزدیک انقلاب کاملا همسو با جریان انقلابی مردم پیش میره. نمونه ای از شعر زنده یا طاهر صفارزاده رو بشنوید. ما ایستاده ایم در رهگذار دود، در خاری هنر، در ارجمندی جادو، و چهرهای مضطرب بیمار اندام ماردوش را تصویر می کنند. ما سال هاست منتظر مقصدیم.
طاهره صفارزاده، شاعر انقلابی، در 27 آبان 1315 در سیرجان به دنیا آمد. او لیسانس زبان انگلیسیش را از دانشگاه شیراز گرفت و سپس به تهران رفت. مدتی بعد در گروه نویسندگان بین‌الملل دانشگاه آیووا قبول شد و درجه MFA گرفت که به عنوان بالاترین صلاحیت علمی که یک دانشجو میتواند به دست بیاورد شناخته میشود. وقتی به ایران برگشت، در دانشگاه شهید بهشتی استخدام شد. او پایه‌گذار آموزش ترجمه به عنوان یک علم بود و به خاطر ترجمه دو زبانه قرآن لقب خادم القرآن گرفت. او در روز جهانی زن سال 2006 به عنوان چهره زن مسلمان و نخبه سال انتخاب شد. آیت الله طالقانی در دیداری به او گفته بود: به جدم سوگند، شعر شما در زندان به ما روحیه می‌داد. از آثار او می‌توان به بیعت با بیداری، دیدار صبح، سفر پنجم و صد و بازوان اشاره کرد. بسیاری از آثار و اشعار او به چند زبان دنیا ترجمه شدند. این مترجم کلام الله و شاعر مبارز در 4 آبان ماه 1378 درگذشت.
در انتهای دره مه سکوی ابر میچرخد، سکوی ابر، ابر نهان کننده و بارنده، ابر گلوی کیست که میبارد؟ ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. بار بلور پرسش را از تپه، از فلات بالا باید برد. صدای نبض تو بیدار است، بیداری صدای صادق، بیداری صدای بیدار. وقایت از رفتن مانده، این تپه، این بلندی را بالا باید رفت. از تپه نخستین درخت بارم، آلونه که درختی یگان خانه ما بود. آنجا که آب و خاک، آنجا که خاک و دست به هم پیوستن. آدم به کوزه های سفالی رسید، با هم به چشم رفتن و آب نوشیدن. چقدر خاک، چقدر زلال. ما ماهیان جدا از آب، این معجزه است گر زنده ایم. شاید ایمان تصور تصویر آب باشد، کینگون زنده کننده و خاص کننده تر است از آب. آب صاف، آب جاری، آب رها. و در هزاره خشکی، خشکسالی، آذوقه را کنار مرده نهادن. انفش زر عقابی که خم شده که تومه را بردارد. و نقش زر نقشه فردا، فردا که روز از نو، روزی از نو من نیستم. اما کلام داغ تنم مرغی خواهد شد و از محاصره دیوارها خواهد رفت. و شعر بودن چگونه بودن چگونه باید بودن را دوباره باز هماره خواهد خواهد.
خب واقعا درخشیدن، یعنی اینطور نبوده که فقط درس خونده باشن. هم میدونی اون چتر سرخ رو اول دفتر شعریه که در اون زمان سروده شده به زبان انگلیسی گفتن و اون شعر در اونجا جا افتاده و در واقع ایشون بعدن تونستن که رشد کنن در فضاهای آکادمیک غرب و شناخته بشن. روزی ترجمه یکی از اولین کارهایی که بعد از انقلاب شد و خیلی جدی بود کتاب ایشون بود که مبانی ترجمه بود، فکر میکنم چه یکی از اولین کتابهایی که خودم خوندم و خیلی آموختم به صورت کارگاهی تدوین شده کتاب ایشون بود قبل از اینکه باشون آشنا بشم. از چند شاعر بزرگی بود که از قبل از انقلاب شعرهای انقلابی سروده.
سپاسگزارم که ما در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. صدای نخستی که شنیدید صدای بانو طاهره صفارزاده بود که شعر می‌خواندن. یکی از دلایلش که اینچنین در اون روزگار شعرشون شعر پیشرویی بود اینکه در دانشگاهی درس می‌خواندن در کشور امریکا که جریان‌های شعری بروز جهان رو داشتن تجربه و ترجمه می‌کردند و اصلا همپای اون ادبیات پیشرویی که صدای جهانی داشت شکل نگاهشون داشت شکل می‌گرفت و اینچنین پیشنهاد دهنده بود شعرشون در میان شاعران انقلاب که بسیاریشون مبتنی بر قالب‌های کهن شعر می‌گفتن اما با درون مایه‌های نو. تفاوت چشمگیر شعر صفارزاده با دیگر هم نسلان خودش، یعنی شاعران حتی طراز اول انقلاب مثل قیصر امیرپور، مثل سید حسن حسینی و مثل سلمان هراتی، دقیقاً در اون پیشنهاد دهنده بودن فرم و محتوای شعر و نگاهش هست. باری میهمان بسیار عزیز و ارجمندی دارم و میزبان حضور صدای دکتر محمدرضا وحیدزاده خواهم بود. ایشان مدیر گروه ادبیات و پایداری دانشگاه سوره هستند و مهمان من. درود بر شما آقای وحیدزاده، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان فرزیسته برنامه رادیو فرهنگ. تبریک میگم برای رسیدن روز 22 بهمن رو. امیدوارم همه از حضور در این جشن بزرگ ملی حال خوبی داشته باشن. من در خدمتتونم.
سپاسگزارم. ماجرای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ معاصر ایران یک بزنگاه بسیار بزرگ محسوب میشه و طبعا ادبیات پیش و پس از این بزنگاه هم تأثیر گذار بوده هم تأثیر پذیرفته. جریان شناسی شعر انقلاب چگونه است؟ به چه چشم اندازهایی باید توجه کنیم؟
من دقایقی شنونده صحبت‌های خوب و دقیق شما راجع به شاعر فرهیسته، شاعر ارجمند، شاعر بزرگ خانم صفارزاده بودم و بسیار لذت بردم از گفتگوی گرم شما، اطلاعات خوب و دقیقتون.
لطف شماست.
و میخوام از همونجا شروع بکنم.
بفهمید. بسیار
بکنم. شعر انقلاب اسلامی همزاد و همراه با خود انقلاب بوده. از همون سالهای آغاز نهضت با انقلاب آغاز شده، شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده و در تکوین و شکل‌گیری جریان پرقدرت و تأثیرگذاری که امروز ما اون رو با عنوان شعر انقلاب اسلامی میشناسیم، در این جریان پرقدرت و جوشان و تپنده جریان‌های مختلفی حضور داشتن. یعنی از همون سالها چندین و چند جریان هستن که به موازات هم حرکت میکنن و در نهایت به هم میپیوندن. یکی از اون جریان ها جریان شعر شان بگم در واقع منتقدانه روشنفکری است که شاید چهره شاخصش همین خانم صفارزاده هستن، شاعرانی که صدای رسایی دارن و زبان نوعی. خانم صفارزاده جز اونهاست. آقای دکتر موسوی علی گرمارودی، دکتر علی موسوی گرمارودی جز اونهاست و بسیاری دیگر از عزیزان که از دل فضای تخصصی ادبیات به میدان میاد.
جالب، هر دوشون هم فرم‌های متفاوتی رو برمی‌گزینند.
من متوجه صحبت‌های دقیق شما راجع به فرم شعر خانم صفارزاده بودم. بله همینطوره. آقای موسوی گرمارودی ریشه های سنتی تری داره.
بله،
و البته زبان نوعی. آقای موسوی گرمارودی تو قالب‌های مختلفی از جمله قصیده، از جمله قطعه تبازمایی کرده و البته بسیاری او رو با شعر نوعی ایشان میشناسند.
در سایسار نخل ولایت، بله، خط خون و دیگر.
بله، آقای موسوی گرمارودی شعر نیمایی میگفتن، ولی ما از ایشون شعر سفید سراغ نداریم، برخلاف خانم صفارزاده که بیشتر روی شعر سفید تمرکز کردن و حتی توی زمینه خودشون یک نظریه‌ای دارن، یعنی
شعر تنین.
بله بله، شما خیلی اطلاعات خوبی دارید بنده.
شما
تبریک از میکنم. شعر تنین نظریه ایشونه و البته مثل خیلی از نظریات ادبی شاید امروز ما ردپای خاصی از ایشون شاید به طور واضح سراغ نداشته باشیم، اما بعد بسیاری از شاعران بعد از خودش خانم صفارزاده تأثیر میذاره.
تبعین نکرد اون شعر تنین رو به هیچ وجه.
ببینید، خانم صفارزاده یه شخصیت والایی داشت و به خاطر زندگی شخصی ویژه‌ای که داره، مسائلی که بر ایشون هم میشه، همسرشون از دست میدن، بعد فرزندشون از دست میدن، بعد به خاطر اون مبارزاتشون یک زن تنها، اصلا آدم تصور بکنه اون دوران رو، دهه 40 و دهه 50 و شرایط سخت اجتماعی اون دوره رو، ایشون بعد از مرگ فرزندش خب تحت فشار ساواک و بقیه جاها قرار میگیره، از ایران میره، تنهایی در آمریکا زندگی خودش رو میگذره، تو دانشگاه آی آی درس میخونه و در همه این سالها پناه ایشون، مأمن ایشون آیات قرآن کریمه، چون ایشون از بچگی توی مکتب خونه قرآن یاد گرفته بوده، به خاطر اینکه بتونه بر این مصائب و سختی ها فائق بیاد به قرآن پناه میبره و بعد از انقلاب هم اصلا تمام تمرکز خودش رو، هم به خودش رو میذاره روی قرآن و ترجمه بسیار ارجمند و شگفتی از خودشون به یادگار میذارن که حالا اگه فرصتی بود راجع به اون ترجمه ما صحبت میکنیم. ایشون توی سالها با قرآن انس دارن و به رغم اینکه جزو روشنفکرترین و در واقع پیشروترین شاعران ما هستن، خیلی اهل در واقع ظهورات و اهل بروز و
نمایش نبود.
بله بله، به خاطر همین گفتگوهایی از خانم صفارزاده به جا مونده. مثلا آقای محمد حقوقی یک دوره‌ای در صدد کاوش مسیر هنری ایشون برمیاد، با ایشون مصاحبه‌هایی میگیره و این نظریه تنین در همین گفتگو با محمد حقوقی مطرح میشه. مصاحبه‌های دیگه‌ای هم هست، ولی بسیار از این مصاحبه‌ها پراکنده است و شاید مثلا عزیزان کوشا و دقیق و جستجوگری مثل شما به اونها مراجعه کرده باشن. اما شعر ایشون، زبان شعری ایشون روی خیلی ها تأثیر گذاشته، روی محمد رضا عبدالملکیان تأثیر گذاشته، روی سلمان حراتی تأثیر گذاشته، روی محمد حسین جعفریان تأثیر گذاشته، روی شعر سفید استاد علیرضا قزوه تأثیر گذاشته، روی شعر استاد علی محمد مؤدب تأثیر گذاشته. اما رگه‌هایی از اون چه که خود خانم صفارزاده ازش تحت عنوان شعر تنین یاد میکنه در شعر خیلی از این بزرگان ما میتونیم ببینیم. چون در آخر شعر سفید هم جریان های مختلفی داره. خب مبدع این جریان که آقای احمد شاملو باشه که خب اصلا با انقلاب همراه نبود، یک مسیر دیگه ای رو ایشون میپیمود و البته به زبان شعری رسیده بود که فقط خودشون میتونستن ادامه بدن، یعنی زبان فاخر و زبان سخته و زبان خاصی که برگرفته از متون کلاسیک فارسی بود، از بیهقی الهام گرفته بود، از
متون نصر دیگه. بله
بله،
نصر کهن. آقای دکتر وحیدزاده، من میدونم حالا در کاخ جشنواره فکر کنم از این صدای محیطی منو به اونجا میبره، درسته؟
من متوجه متاسفانه تو ایستگاه مترو هستم، واقعا هم شرمندم از یه جای بدی با شما صحبت میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من پرسش های دیگری داشتم ولی فکر میکنم که یه مقداری برقرارتر که باشیم میتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم در روزهای پیش رو. خیلی لذت بردم با شما گفتگو کردم آقای دکتر، به امید یک گفتگوی دیگر. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. از دیگر شاعران انقلاب اسلامی باید به حجت الاسلام زکریا اخلاقی اشاره کرد. او طلبه است که با ترکیب سازی های بدیع و با رویکردی فلسفی عرفانی برگی از دفتر شعر انقلاب رو با معارف اسلامی ورق زده. اخلاقی فعالیت های جدی ادبی رو از اوایل دهه 60 آغاز کرد و اشعار از او در مجلات و روزنامه های عروت الوثقا، اطلاعات هفتگی، سروش، سوره، کیهان و جمهوری اسلامی به چاپ رسیده. مجموع غزلیات تبسم شرقی چاپ 1372 اون نیز گواهی بر این ماجراست. حجت الاسلام زکریا اخلاقی در مراکز حوزوی و دانشگاهی میبود به تدریس ادبیات، فلسفه، منطق، فقه و اصول اشتغال دارد. نمونه ای از شعر زکریا اخلاقی رو بشنوید. بیابان در بیابان، طرح اقیانوس در دست است و یک صحرا پر از گلهای نامحسوس در دست است. صدای پای نسلی در طلوع صبح پیچیده است و او را آخرین آینه مأنوس در دست است. چه نزدیک است جنگل‌های لاهوتی، نمی‌بینی تجلی‌های دور از دست آن طاووس در دست است. من از این سمت می‌بینم سواری را و اسبی را، افق‌ها سبز در سبزند و او فانوس در دست است. سپاسگزارم که با من در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. امروز در اوج همه گفتارهامون در مورد بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آینه ادبیات با شما سخن ساز میکنیم. در واقع به قول نقالان عقد جواهر سخنهاییست که از بهمن ماه آغاز کردیم و تا پایان بهمن هم از اونها ساز خواهیم کرد.